پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مراسم 40 حمیدرضا روحی در تهران با شعارهای اعتراضی برگزار شد. دومین جلسه دادگاه متهمان کشته شدن 3 نیروی حکومتی در اصفهان برگزار شد. و سازمان ملل برخی برنامه‌های امدادیش را به دنبال دستور اخیر طالبان متوقف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مراسم 40 حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات اخیر روز پنجشنبه در بهشت زهرای تهران با سر دادن شعارهای اعتراضی حاضران و حمله نیروهای حکومتی به آنها برگزار شد. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات پنجشنبه شب در 26 آبان در محله شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران ابتدا تلاش کردند مانند بسیاری از موارد دیگر این جوان معترض را بسیجی معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است. اما دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به خانه اصفهان مربوط به کشته شدن 3 نیروی حکومتی در جریان اعتراضات مردمی روز پنجشنبه در این شهر برگزار شد. امیر نصر آزادانی، سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از جمله 10 متهمی هستند که در این پرونده به قتل 3 مأمور حکومتی شامل 2 بسیجی و یکی از مأموران فراجا در جریان سرکوب اعتراضات این شهر محاکمه می شوند. جزئیات جلسه دادگاه از روی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراض‌ها را منتشر می‌کند نوشته است که حال جسمی متهمان پرونده به شدت وخیم است و مجید کاظمی از شدت شکنجه‌های این مدت نتوانسته راه برود. عدم شفافیت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه در رسیدگی به این پرونده ها و سایر مواردی که ممکن است به احکامی چون اعدام منجر شود موجب ابراز نگرانی و خشم بسیاری از فعالان حقوق بشر و کشورهای مختلف شده است. به دنبال دستور حکومت طالبان در ممنوع کردن کار زنان در نهادهای امدادرسانی افغانستان، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی خود را برای کمک به این کشور به طور موقت متوقف می‌کند. سازمان ملل با نکوهش شدید دستور طالبان تأکید کرد که برنامه‌های کمک رسانی نهادهایش با وجود اهمیت اضطراری آن به دلیل کمبود کارمندان زن عملاً متوقف شده است. 4 سازمان بزرگ بین‌المللی امدادرسانی نیز در آغاز هفته فعالیت خود را پس از منع شدن کار زنان در نهادهای بین‌المللی متوقف کردند. این ممنوعیت از جمله شامل خدمت زنان پزشک در این نهادها نیز شده است. تصمیمات اخیر گروه طالبان که هفته گذشته تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را نیز ممنوع کرد با موجی گسترده از محکومیت جهانی روبرو شده است. و روسیه دور تازه‌ای از حملات موشکی بامداد پنجشنبه شهرهای مختلفی را در اوکراین هدف قرار داد که در نتیجه آن 90% برق شهر لویف قطع شد و پایتخت کیف دست کم 3 نفر از جمله 1 نوجوان 14 ساله مجروح شدند. در این حملات تمام شهرهای مهم و پرجمعیت اوکراین هدف قرار گرفتند. با این همه مقام‌های اوکراین میگویند از 69 موشک شلیک شده موفق به سرنگونی 54 موشک پیش از برخورد به اهداف شدند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. به گفته حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان پرواز اوکراینی، 4 کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا که شهروندانشان در سرنگونی این پرواز جان باختن، روز چهارشنبه در یک یادداشت رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر درباره حل اختلاف های موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین المللی لاهه همکاری کنند. شهریور ماه امسال نیز انجمن خانواده های جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی از ثبت شکایت مستقل خود از حکومت ایران و سپاه پاسداران در دیوان کیفری بین المللی لاهه خبر داده بودند. بشنویم با هم دیدگاه حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده جان باختگان پرواز اوکراینی رو درباره آخرین تحولات.
بالاخره بعد از تقریبا 3 سال 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد به طور رسمی یادداشت دیپلماتیکی به جمهوری اسلامی فرستادند که طبق این یادداشت که بر اساس کنوانسیون 1971 مونتریال تنظیم شده، شلیک عمدی و غیرقانونی به پرواز PS752 مطرحه. در آینده جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت داره که نسبت به حل اختلاف در دادگاه لاهه در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام بکنه. پیشبینی من و دیگران اینه که جمهوری اسلامی نخواهد توانست این کارو بکنه و ممکن اصلا رد بکنه. اگر که رد بکنه که خانم در واقع دولت‌ها میتونن بلافاصله شکایت رو در دادگاه لاهه ثبت بکنن و دادگاه لاهه به دولت‌ها وقت دادگاه بده.
آقای اسماعیلیون، یه دادگاهی هم چند روز گذشته در تهران برگزار شد که با انتقادهای بسیاری از سوی خانواده‌های قربانیان این پرواز روبرو شد. چقدر اتفاقی که قرار هست رخ بده و پرونده این پرواز از سوی این 4 کشور به دیوان بین‌المللی لاهه بره تأثیر خواهد گذاشت روی حکم دادگاه تهران؟
هر چیزی که دارن در تهران انجام میدن، در واقع من حس میکنم که با اطلاع بر این بوده که 4 دولت چه می‌خوان بکنن، کاری که می‌خواستن در ایران بکنند، ترسشون از رفتن به دادگاه لاهه بوده و میخواستن از این کار جلوگیری بکنند. ولی خب خانواده ها به شدت مقاومت کردن، الان هم جلساتش عقب افتاده. چیزی که مهمه، خانواده ها اعتقادی نداشتن به عدالت در جمهوری اسلامی. امروز هم در نامه وزیر خارجه این دادگاه رو ایشون نمایشی دونسته و اون رو محکوم کرده و اصولا اگر که دادگاهی هم میخواستن در ایران تشکیل بدن، باید 4 کشور متضرر رو مطلع میکردن. هر دفعه یکی رو مطلع کردن ظاهرا و اونا هم نپذیرفتن در دادگاه شرکت کنن. یک دادگاه نمایشی است، عدالتی در اونجا وجود نداره و امیدواریم که در دادگاه‌های بین‌المللی و امیدواریم در آینده ایران آزاد یک دادگاه منصفانه سرنگون کردن این پرواز رو به درستی بررسی کنه. اگر دادگاه در آینده تشکیل بشه، ما شانس این رو خواهیم داشت که در دادگاه حضور پیدا بکنیم. فقط مسئله اینه که خب ایدئال نیست اون چیزی که ما بر مبنای جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی طلب می‌کردیم، ولی اینکه کنوانسیون مونتریال بر مسائل جنایی دلالت داره و بر مسئولیت جنایی جنایتکاران و همه کسانی رو که نقشی داشتن در سرنگون کردن عمدی این پرواز در واقع مورد هدف قرار میده، به نظر من بسیار مهمه. این روند طولانی است، ولی امیدواریم که در حالی که این روند داره انجام میشه، یک نقشه راهی جلوی راه جلوی خانواده ها هست، سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم بتونه اتفاق بیفته و اون دادگاه آزاد رو ما زودتر از این دادگاه بین‌المللی بتونیم ببینیم.
دیدگاه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی رو می‌شنیدید درباره ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه از سوی 4 کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا.
بازار تلفن‌شویی سری
روهر
داشته شده هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وزیر خارجه اوکراین از قصد کشورش برای برگزاری اجلاس صلح در اواخر ماه میلادی ماه فوریه ترجیحاً با حمایت و میانجیگری دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد. دیمیترو کولبا روز دوشنبه 5 دی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس افزود روسیه تنها به این شرط به این اجلاس دعوت خواهد شد که ابتدا حضور در دادگاه جنایات جنگی را بپذیرد. این در حالی است که روسیه در دور تازه‌ای از حملات موشکی بامداد امروز شهرهای مختلفی در اوکراین را هدف قرار داد. در همین زمینه در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور دفاعی ساکن بریتانیا، دیدگاه او را درباره آینده صلح میان دو کشور پرسیدم.
خیلی مشکله، برای اینکه جنگ در حال حاضر یک حالت تقریبا سکون داره، یعنی هیچ پیشرفتی از سوی طرفین دیده نمیشه غیر از اینکه روسیه با شدت تمام بدون توجه به اینکه هدفهایی رو که میزنه واقعا با موشک، مثلا 120 بیش از 120 موشک به اوکراین شلیک کرد همین پنجشنبه، اینها واقعا هدفهای غیر نظامی است، یعنی مثل قطع کردن برق و ایجاد مشکلات وحشتناک برای خود اوکراینی ها. 40% کیف برق نداره، اما وضعیت به طوری است که اگه بخوان به نوعی توافق برسند، ما وقتی نگاه میکنیم به حرفایی رو که مثلا آقای لاوروف یا پوتین میزنه، اصلا هیچ گونه امیدی نیست. برای نمونه لاوروف به تاس، خبرگزاری تاس، گفته که پیشنهاد ما برای اینکه به نوعی توافق برسیم، به صلح برسیم با اوکراین، ارتش زدایی یعنی غیر نظامی کردن و نازی زدایی سرزمین های تحت کنترل رژیم کیوه، از بین بردن تهدیدها علیه امنیت روسیه است، در حالی که خود روسیه حمله کرده به اوکراین. از جمله اینی که اوکراین باید بدون اون سرزمین هایی رو که جدیدن ما در اختیار گرفتیم، این مال ماست، و پوتین هم از دفاع از منافع روسیه سخن به میان آورده و دفاع از شهروندان روسیه، و در این حال هر دوتا اینا تاکید میکنن که اگر قرار صحبتی یا گفتگوی بشه، بایستی اینها مطابق خواسته های روسیه باشه. یعنی روسیه به زبان، به عبارت دیگر، داره به اوکراین میگه که بایستی تسلیم بشید، اون چرا که ما میخواییم به ما بدید و بشینین سر جایتون. این یعنی هیچ امیدی به باور من به گفتگو نیست.
از طرف دیگه وزیر خارجه اوکراین هم اعلام کرده بود که شرط اوکراین ابتدا این هست که روسیه در دادگاه جنایت جنگی حاضر بشه، که به نظر میرسه همونطور که شما گفتید امکان گفتگو رو میبنده. اما اون چیزی که در حال حاضر بر روی زمین داره اتفاق میفته در صحنه جنگ، ما میبینیم که خب اوکراینی ها تجهیزات بهتری رو دارن، ولی خب حملات متعددی رو شاهد هستیم در روزهای گذشته از سوی روسیه. فکر میکنید در ماهای اخیر و ماهای پیش رو ما شاهد چه جبهه بندی هستیم؟ آیا اوکراین دست برنده رو در این جنگ داره یا موازنه وجود داره در این نبرد؟
موازنه‌ای به اون معنا وجود نداره. در حال حاضر یک حالت همینطور که پیشتر گفتم سکون هست. واقعا پیشرفت اونچنانی در روی زمین دیده نمیشه، گرچه اخیراً میشه گفت که شدیدترین درگیری ها در یاخموت بوده در استان دونسک، که در واقع این میشه گفت که شدیدترین درگیری بعد از بازپسگیری خرسون که تو ماه نوامبر بوده، ولی هیچ کدوم پیشروی اونچنانی به چشمگیری نداشتند. زمستان در پیش روسا متحمل خسارات بسیار زیادی شدن، چه مالی و چه تجهیزاتی. فقط اگه یه نمونش بگم، روسا تا به حال از نظر تجهیزات 8000 قطعه از تسلیحات اساسیشون رو از دست دادن، از جمله 1500 تانک و همینطور 8700 خودروی زرهی. این فقط یک نمونش است. اوکراین هم به اندازه کافی تسلیحات نظامی و توانایی برای اینکه پیشرفت قابل توجهی داشته باشه نداره، و این رو خود مقامات اوکراینی هم میدونن و به همین جهت از آمریکا و دیگر کشورها تقاضای کمک خواستن.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس امور دفاعی ساکن بریتانیا. اما روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه از یک برنامه در حال گسترش دولت آمریکا برای مختل کردن توانایی ایران در تولید و تحویل پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین خبر داد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی، اروپایی و منطقه خاورمیانه نوشت آمریکا در همین چارچوب در صدد است توانایی برای هدف قرار دادن پهپادهای انتحاری را افزایش دهد. در همین زمینه قرار است آمریکا اطلاعات در خصوص سکوها و مکان‌های پرتاب این پهپادها توسط روسیه را در اختیار اوکراین قرار دهد تا آنها را هدف قرار دهند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.